دانشکده. این برنامه اقتصاد ورزشی.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود به شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم هر جا هستید موفق و سلامت باشید. با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی در خدمت شما هموطنان محترم هستیم از شبکه رادیویی ورزش. این برنامه کاری است از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. خب همطور که شما دوستان عزیز شنونده میدونید در برنامه دانشکده که اختصاص داره به اقتصاد ورزشی در خصوص موضوعاتی که مرتبط با اقتصاد ورزش کشورمون هست با شما صحبت میکنیم و این موضوع مهم رو از زوایای مختلفی بررسی خواهیم کرد. در این برنامه در خدمت آقای محمد حسین انصاری کارشناس اقتصاد و بازاریابی ورزشی هستیم. آقای انصاری خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خان مرادی و همینطور شنوندگان عزیز برنامه در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای انصاری. می‌خوایم در این برنامه در خصوص فعالیت‌های وزارت ورزش و جوانان صحبت بکنیم با توجه به شعار سال و اینکه وزارت ورزش در حوزه اقتصاد ورزشی چگونه ورود کرده و چه فعالیت‌های مهمی تا به الان صورت گرفته.
عرض کنم خدمتتون که به هر حال ما در حوزه اقتصاد ورزش در تمام ابعادش در کشور خیلی ضعیف هستیم، یعنی اینکه ما نتونستیم به اون جایگاهی که ورزش به عنوان یک ابزار و عامل اقتصادی در کشورهای توسعه یافته رسیده به اون در حدهای خیلی کمش برسیم، نتونستیم زیرساخت‌های مناسب برای این قضیه رو ایجاد بکنیم. متاسفانه نهادهای تولیدی ورزشی ما هم نهادهای ضعیفی هستند، به طور مثال در زمینه البسه ورزشی، تجهیزات ورزشی ما کاملا وابسته هستیم به کشورهای دیگه و من تفکرم این هست که اولویت اقتصادی ما بحث ورزشمون نداره، یعنی این دیدگاه در وزارتخونه و فدراسیون ها به عنوان یک اولویتی که اجرایی بشه. شاید در گفتار بگم بله ورزش بعد از نظر اقتصادی پیشرفت کنه، به اقتصاد جامعه کمک کنه، اما این اولویت در انجام فعالیت ها و سیاست گذاری ها وجود نداره. یعنی ما بحث‌های دیگه ای مثل حالا بحث سلامت هست، بحث اجتماعی هست، اگر بخوایم انجام بدیم اونها الان برام در اولویت هست، ولی تو بحث اقتصادی شاهد هستیم که سال هاست مثلا واگذاری باشگاه های بخش خصوصی به تعویق میفته، هیچ برنامه مدون و سیاست گذاری مناسبی براش وجود نداره. راهکارها و شاهراهای درآمدی که ورزش باید داشته باشه تفکر خوبی در موردش صورت نگرفته و اقدامات مناسبی براش نیست. همه اینها برمیگرده به این که واقعا این تفکر استراتژیک اقتصادی تو زمینه ورزش در کشور ما وجود نداره، یعنی هنوز به اون مرحله نرسیدیم که بخوایم ورزش رو و باشگاه‌های ورزشی رو به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم. هرچند که وزارت ورزش در زمینه در تمام دنیا وزارتخونه های ورزش و نهادهایی که مدیریت ورزش کشور رو به عهده دارن خودشون اقدام به این کار نمی کنن مگر سیاست گذاری های منظم و منضبط در این زمینه که به فدراسیون‌ها اعمال می‌کنن، فدراسیون‌ها هم بعد اونو برای باشگاه‌ها در نظر بگیرن، ولی رسیدن به بحث اقتصاد ورزش از مقوله باشگاهی شروع میشه، اینکه واگذار بشه به بخش خصوصی، اینکه ما ورزش رو باشگاه ورزشی رو به عنوان یک بنگاه اقتصادی در نظر بگیریم. ما الان برای باشگاه ورزشی برامون بیشتر یک بنگاه فرهنگی هست تا بحث اقتصادی، و این سیاست‌گذاری کلان از بالا هم اعمال نمیشه و سیاست‌گذاری مطلوبی تو این زمینه از طرف وزارت ورزش وجود نداره.
بله آقای انصاری،
این رو هم از خانم مرادی که
بله.
یک بخشایی از این هم حتی بالا دستر از وزارت ورزش باید توسط دولت‌ها و مجلس صورت بگیره. من چین رو مثال میزنم خدمتتون، چین که به سمت استفاده از ورزش و اقتصاد ورزش رفت، این بود که گروه های کارشناسی توی این کشور نشستن صحبت کردن، دیدن که رشد اقتصادی چین داره میاد پایین، یکی از بهترین کارهایی که میشه انجام داد سرمایه گذاری تو زمینه ورزشه، و رئیس جمهور دستور داد که نهادهای ثروتمند، شرکت های بزرگ بیان توی ورزش سرمایه گذاری. شما میبینید الان یک شرکت چینی اسپانسر رسمی فیفا شده، همین چندی قبل مسابقات جام جهانی بسکتبال بود اسپانسر رسمی این مسابقات بود. شنوندگان اگر ارجاع بدن میدونن همون شرکتی که اسپانسر باشگاه اتلتیکو مادرید هست، نام این شرکت بر روی ورزشگاه اتلتیکو مادرید وجود داره. همین شرکت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای رو شروع کرده، خیلی از نهادها رفتن باشگاه بزرگ اروپایی، بخشی از سهامش رو در اختیار مثلا اینتر میلان در اختیار چینی‌ها، چند باشگاه انگلیسی همینطور، و اومدن روی فوتبال خودشون هم سرمایه‌گذاری کردن، لیگ بزرگی رو اندازی کردن. نیتشون این هست که تا سال 2050 به قدرت اول اقتصادی ورزش دنیا تبدیل بشن، و این از کجا نشأت گرفته؟ از دستورات مقامات دولتی که این شرکت‌ها بیان روی بحث ورزش سرمایه گذاری کنن، مخصوصا حالا فوتبال براشون بولتر هست، اما در تمام ورزش‌های دنیا که مشاهده می‌کنیم حضور دارن، به طور جد به دنبال برگزاری جام جهانی 2034 هستند، در کشور خودشون از الان دارن کارهاش رو انجام میدن که اون رو برگزار بکنن، به میزبانی بزرگ داشته باشن برای فوتبال، و خیلی اقدامات زیرساختی جدی کردن که اون هدف نهایی در سال 2050 برسن. ما نداریم این نگاه رو به بحث ورزش به عنوان یک اولویت اقتصادی که میتونه اقتصاد جامعه ما رو تا حدود زیادی شکوفا بکنه، این رکود اقتصادی رو دگرگون بکنه. به هر حال ما کشوری هستیم که از منابع زیرساختی خیلی خوبی در زمینه نیروی انسانی، نیروی جوان انسانی که علاقه‌مند به ورزش هستن، چین که این کارو انجام داده، ورزش فوتبال جز 5 ورزش محبوب اون کشور هم حتی نیست، ولی اومده این کارو انجام داده، زمینه فوتبال سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده که بتونه از مزایای اقتصادیش استفاده کنه. ما نه، ما ورزش فوتبال ورزش اولمون هست، مردم ما خیلی دوست دارن، علاقه‌مندان زیادی داره، جوانان زیادی به سمتش گرایش پیدا میکنن، ولی چون دیدگاه وجود نداره پس نمیریم دنبال راهکارهایی که بتونیم به اون مرحله برسیم.
بله خیلی متشکرم از شما آقای انصاری. ما لحظاتی میریم اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود. از شبکه رادیوی ورزش با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم. همینطور در خدمت آقای محمد حسین انصاری، کارشناس اقتصاد و بازاریابی ورزشی. آقای انصاری، شما اشاره کردید که به هر حال حمایت و پشتیبانی دولت و مجلس از ورزش و اقتصاد ورزشی خیلی میتونه مهم باشه و به رونق اقتصاد ورزش کشورمون کمک بکنه. اما خب به هر حال یک سری مشکلاتی وجود داره که ما تا به الان نتونستیم اونطور که باید و شاید در این زمینه حرفی برای گفتن داشته باشیم. اشاره کردید که ما زیرساخت‌های مناسب رو فراهم نکردیم و به همین دلیل هم نهادهای تولیدی ورزشی ما ضعیف عمل می‌کنن یا خیلی رغبت و انگیزه‌ای ندارن که در این زمینه بخوان سرمایه‌گذاری بکنن. و خیلی کلی‌تر بخوایم بگیم اینکه ما به اقتصاد ورزشی خیلی نگاه جدی نداریم و برامون در اولویت نیست. بفرمایید که چرا واقعا این گونه است؟ چرا ما نتونستیم زیرساخت‌های مناسب رو در این زمینه ایجاد بکنیم؟ مشکل اصلی کجاست؟
مشکل اصلی اقتصاد نفتی کشور ماست. ببینید، کشوری که وابستگی به نفت داره، دولت بزرگترین نهاد ثروت اون کشوره، یعنی اینکه بزرگترین ثروت رو در اختیار داره و این دولت‌ها اصولاً تمایلی برای از دست دادن بخشی از ثروت و قدرت خودشون نشون نمیدن. یعنی یکی از دلایلی که ما خصوصی سازی تو کشورمون چندان در همه زمینه‌ها به نتیجه نمیرسه این هست که دولت تمایل نداره بخشی از ثروت یا قدرتش رو به واسطه واگذاری به افراد دیگه از دست بده. این شاید یه بخش ناخودآگاه و نهادینه وجود داره. شما در بعضی از سازمان‌ها می‌بینید که خیلی از کارا میتونه در سریع‌ترین شکل خودش انجام بشه، ولی یک استارتاپ ساده که بخواد بنیانگذاری بشه، یک وامی که میتونن واگذار کنن، اینا دائما به تأخیر میفته. خیلی وقتا به خاطر ناخودآگاه این سیستم‌های دولتی است که نمیخوان این رو از دست بدن. به اضافه این که ورزش صنعت جدیدی در کشور ما هست. ما صنایع گسترده‌ای داریم که قدیمی هستن در کشورمون فعالیت میکنن و این که وقتی یک صنعت جدید هست ریسک رو برای سرمایه گذار میبره بالا و این سرمایه گذارها دوست ندارن در معرض ریسک بالا باشن. به اضافه این که مطلب دیگه این هست که وقتی شما ورزش رو به عنوان یک اقتصاد نگاه نکنید، درآمدزایی تو اون نمیتونید ایجاد کنید. وقتی درآمدزایی ایجاد نشه، افرادی که میان تو حوزه ورزش به سبب کسب درآمد نمیان، میخوان حالا برند خودشون رو ارتقا بدن یا کار دیگه به عنوان از منفعتهای جانبی استفاده کنن، ولی اون اصلی کار که باید به عنوان یک سرمایه گذاری باشه. به هر حال ما سرمایه گذار مختلفی در کشورهای بزرگ دنیا داریم، میرن توی فوتبال اروپا سرمایه گذاری میکنن، اصلا توی فوتبال انگلستان اگر باشگاهاشو نگاه کنید، از چین و هندوستان و پاکستان و عربستان و ترکیه و روسیه و همه این افراد ثروتمند رفتن اونجا تیم ها رو خریدن، سرمایه گذاری کردن. و سرمایه گذاری یعنی چی؟ اینکه پولی که میبرن یک ارزشی براشون پیدا میکنه، آخر سال 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون و باشگاه بزرگمون تا 250 میلیون تومان، حالا امسال مثلا دو تا باشگاه تاتنهام و لیورپول این سود رو هم حتی نشون داد و این سود داره براشون و این سرمایه گذاری بزرگی هست که انجام میدن. خیلی از نکته جالبش اینه که مثلا لبرون جیمز، ستاره بسکتبال آمریکا، درصدی از سهام لیورپول رو در اختیار داره. جیمز هاردن به عنوان یکی از بازیکن‌های بزرگ بسکتبال اومده یک تیم فوتبال رو، بخشی از سهامش رو در ایالات متحده خریده. حتی ورزشکاران رشته‌های دیگه هم میان که پولشون رو در سبد سرمایه‌گذاری ورزشی مثل فوتبال بذارن و سرمایه‌گذاری. چرا؟ چون در آینده هم سود نصیبشون می‌کنه، هم این سهام ارتقای قیمت پیدا می‌کنه. وقتی این وجود نداره، پس سرمایه گذار داخلی و خارجی پولش رو جایی سرمایه گذاری میکنه که منفعت کسب کنه. یا در زمینه تولیدات ورزشی که فرمودید، ما تو زمینه تولیدات ورزشی یک مشکل بزرگی داریم، حق کپی رایت هست. به هر حال شرکتی که شرکت‌های خارجی هم میبینید تمایلی ندارن بیان تو ایران سرمایه گذاری کنن، یعنی اسپانسر مثلا تیم ملی فوتبال ما بشن، اسپانسر تیم ملی بسکتبال ما بشن، که پیراهناشون فروششون میدونن فروشی وجود نداره، این کپی رایت رعایت نمیشه. بله. یا تو زمینه تکنولوژی های مثلا تولید کفش یا البسه ورزشی، تکنولوژی های خاص و گران قیمتی هست و اون بازدهی لازمی رو که میخوان اینجا پیدا نمی کنن. سرمایه‌گذار داخلی هم که سرمایه‌گذار خارجی هم همینطور، پس میرن پولشون رو توی صنایع دیگه، مثل صنایع فیلم، مثل صنعت موسیقی، مثل صنعت هواپیمایی، مثل صنعت حمل و نقل، صنعت بیمه و بانکداری، میرن اونجا سرمایه گذاری میکنن که عایدی داشته باشن. به هر حال هر شخص در درجه اول دنبال منفعت شخصی خودش رو بحث سرمایه گذاری هست، وقتی نتونه سودی کسب بکنه این کار رو نمی کنه. این کار هم با استفاده از، باز هم میگم، اون نگاه باید برگرده به سمت اقتصاد، سیاست های لازم اتخاذ بشه، فضا ایجاد شه. ما اگر یک باشگاه ورزشی رو به جای اینکه یک بنگاه فرهنگی در نظر بگیریم، یک بنگاه اقتصادی بدونیم، اون وقت آیتم ها و مزایایی که بنگاه های اقتصادی دیگه دارن، میتونن باشگاه ورزشی بهره مند بشن، میتونن وام های بلند مدت با خواب های خوب و سود های کم داشته باشن. خب این رو به عنوان یک نهاد فرهنگی نمیدن، این رو به یک نهاد اقتصادی میدن. میتونن برن پول خودشون جای دیگه سرمایه گذاری کنن. الان باشگاه های ما مقدار دغدغه این رو دارن، پولشون رو اجازه ندارن برن هر جایی سرمایه گذاری کنن. به هر حال یک باشگاه ورزشی میتونه پولش رو توی بورس سرمایه گذاری بکنه، خودش به تولیدات دیگه داشته باشه. به اضافه این که مثلا ما اگر بحثای تجاری و بحثای کپی رایت رو اینها رو بتونیم رعایت بکنیم، یا همون بحث حق پخش که سالهاست ما مشکل باش داریم و وظیفه دولت و مجلس هست که این مشکل رو حل بکنن، ولی شما می‌بینید اقدام خوبی تو این زمینه نمیشه که به هر حال بیان تصمیم گیری بکنن. به هر حال صدا و سیما هم یک نهاد دولتی هست، باشگاه هم یک نهاد دولتی هستن، بیان یک سیاستایی بگذارن که هر دو طرف منتفع بشن از بحث ورزش و این خدمتی که داره برای مردم جامعه انجام میگیره و مردم از اون استفاده میکنن. این حرکات وجود نداره. وقتی هم وجود نداره، سرمایه گذار چون سودی از اینها کسب نمیکنه، رغبتی برای حضور در این بازار نداره.
بله. و اگر که بخواین خیلی کوتاه اشاره بکنید آقای انصاری، مهمترین و اصولی ترین کاری که میتونیم انجام بدیم تا زودتر به اون هدف اصلیمون در زمینه رونق اقتصاد ورزشی برسیم چی هست به نظر شما؟
ما باید دولت این بعد این کار رو بکنه دیگه. دولت باید به این باور برسه که ورزش میتونه به عنوان یک صنعت سودآور در کشور فعالیت کنه و بخشی از تولید ناخالص داخلی کشور ما رو به دوش خودش بکشه. اگر دولت به این مهم برسه، اون وقت ما میتونیم کار بکنیم. ما هم فقط میتونیم بگیم اینها هست، در جلسات شرکت بکنیم و توضیح بکنیم، اما تصمیم گیرنده نهایی بحث دولت و مجلس هست که این دیدگاه توشون وجود نداره. شما ببینید مثلا وزیر ورزش ما حتی برای رئیس جمهور اولویت بالایی واقعا نداره. یعنی ما یه سری صنایع دیگه داریم مثل وزارت صنعت، وزارت نفت، وزارت امور خارجه که اینا در اولویت بالا هستن، نیروهای نخبه معرفی میشن اول اونجا، حتی مجلس اساسیاتی خاص داره روی اینها، خیلی دقیق باید کار بکنن. ولی این مورد در زمینه وزارت ورزش است. یا کمیسیون ورزش مجلس ما چندان مثل بقیه کمیسیون ها خیلی جدی بهش نگاه نمیشه. این نگاه و این تفکر به اقتصاد ورزش اول باید صورت بگیره. اگر صورت گرفت، اون وقت بیایم نهادهای ورزشی رو یک نهادهای اقتصادی در نظر بگیریم و خود دولت ها باید شروع کنن به سرمایه گذاری تو این بخش و کمک بکنن که اون چرخه به حرکت در بیاد. وقتی چرخه به حرکت در اومد، دیگه ادامه راه با حضور مشاورین خوبی که از کشورهای توسعه یافته زمینه ورزش میتونن به ما کمک کنن، مثلا آلمان ها تو اقتصاد ورزش فوق‌العاده هستن، یا اونایی که در فوتبال انگلستان هستن به عنوان برترین لیگ دنیا فوق‌العاده میتونن کمک بکنن. از حضور این مشاوران استفاده کنیم، بتونیم نیروی متخصص تو این زمینه رو تربیت کنیم. ما در زمینه منابع انسانی هم در رابطه اقتصاد ورزش ضعف داریم، چون اصلا همچین رشته دانشگاهی وجود نداره در کشور ما. آنهایی که رفتن دنباله یک علاقه شخصی بوده، رفتن مطالعات جانبی کردن. و باز جالبه بدونید که اصلا در رشته مدیریت ورزشی که ما داریم، بچه ها حتی یک واحد اقتصاد هم پاس نمی کنن. خب این نشون میده ما در زمینه منابع دانشگاهی هم تولیدات نیروی انسانی برای این حوزه هم ضعف داریم، که اون برمیگره به مسئله دانشگاه که باید اون رو هم حل بکنیم.
بله، خب همطور که شما هم اشاره کردید، این مشکلات که حالا در زمینه اقتصاد ورزشی وجود داره توی ارگان‌ها و نهادهای مختلف هست، مثل زنجیر هم به همدیگه وصلن. ما فقط نمیتونیم یک جا رو در نظر بگیریم بگیم که اگر اینجا زیر ساختاش رو درست بکنیم یا نگاهمون رو به این مقوله عوض بکنیم، پس بنابراین دیگه اقتصاد ورزشی ما رونق خواهد گرفت. همطور که شما هم توی صحبتاتون اشاره کردید، دانشگاه و حالا اون منابع درسی که باید حتما در واقع لحاظ بشه تا بتونیم دانشجویانی در این زمینه هم تربیت بکنیم، خیلی ضعیف داره عمل میکنه، که آن چیزی که به دست میاد و ما حاصل این ماجرا چیزی میشه که الان داریم میبینیم. و به هر حال امیدواریم که این مشکلات که خیلی هم اساسی و مهم هست، به ویژه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های مناسب فراهم بشه برای اقتصاد ورزش کشورمون و واقعا نگاهامون رو عوض بکنیم و دولت و مجلس هم میتونن در این زمینه خیلی خیلی کارگشا و کارساز باشن. اگر که به عنوان مطلب پایانی صحبتی باقی مونده، خواهش میکنم بفرمایید.
من فقط اشاره بکنم الان دنیا حتی توی ورزش، داره از بازی‌های الکترونیکی ورزشی پول در میاره. یعنی ای اسپورت ها در دنیا داره خودش یک صنعت میشه، حتی در چند سال آینده قطعا اینا به المپیک هم خواهند رفت. تیم های ورزشی ما دارن تیم های الکترونیکی تشکیل میدن، لیگ های ورزشی ما دارن لیگ های الکترونیکی تشکیل میدن. یعنی اونها به این سمت هم رفتن و بازی سازی، بازی های کامپیوتری و برنامه نویسی در 10 سال آینده جزو پردرآمدترین شغل های دنیاست. یعنی ما همین الان هم شروع بکنیم تو این زمینه هم کار بکنیم، روی بیایم روی بازی‌های ورزشی به صورت بازی الکترونیکی ورزشی هم کار بکنیم، یک پیشرفت خیلی بزرگ است که جای خالیش به شدت داره در ورزش ما احساس میشه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای انصاری، کارشناس اقتصاد و بازاریابی ورزشی، استفاده کردیم از صحبتاتون و باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
ممنون از شما و شنوندگان عزیز،
نگهدار. درود بر شما، خدا نگهدار. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز و هموطنان محترم با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی. امیدوارم که برنامه‌مون مورد توجهتون قرار بگیره و هفته‌های آینده هم ما رو همراهی بفرمایید. تا فرصتی دوباره، خداوند یار و نگهدار همیشه.
دست پاییز کشیده نقشی از برگ رو زمین، زرد و سرخ و قهوه‌ای مثل فرشی رو زمین، میزنه بارون به پشت شیشه ها، صدای چک چک بارون میاد از نافتونا، میزنه ناله باد و میخونه آواز بارون، مثل یک عاشق شیدا، مثل عاشقی پریشون. اما غافلی تو ای دوست، چی برات میخونه بارون؟ اما غافلی تو ای یار، چی برات میخونه نافتون؟ رنگ غروب خورشید نشسته روی برگا، انگار خدا طلا رو قلم زده به هر جا، غمگین فصل پاییز اما غم شیرینه، مثل غم عشق تو یا که بر دلم میشینه. صدای خشخش برگا، رنگارنگی درخت ها، چه قشنگ و شاعرانه، مثل شعر عاشقانه، میگذرن از آسمون شهر ما، دست دست فوج فوج پرنده ها، قصه عشق هزاران عاشقا، میخونن تا دور دست در هر کجا، غمگین فصل پاییز اما غم شیرینه، مثل غم عشق تو یا که بر دلم میشینه. پاییز کشیده نقشی از برگ رو زمین، زرد و سرخ و قهوه‌ای مثل فرشی رو زمین، میزنه بارون به پشت شیشه ها، صدای چک چک بارون میاد از نافونا، میزنه ناله باد و میخونه آواز بارون، مثل یک عاشق شیدا، مثل عاشقی پریشون. فصل عاشقیست ای دوست، میخونه شعرشو بارون، فصل عاشقیست ای یار، فصل لیلی، فصل مجنون. رنگ غروب خورشید نشسته روی برگا، انگار خدا طلا رو قلم زده به هر جا، غمگین فصل پاییز اما غم شیرینه، مثل غم عشق تو یا که بر دلم میشینه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.